بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پرزیدنت اوباما طرح قانونی تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را امضا می کند. جنرال پتریوس می گوید برای پرهیز از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان افغان بیشتر خواهد کوشید. دسترسی به اینترنت از حقوق اساسی فنلاندی ها شد. ساعت 21:09 شب به وقت تهران است. 18:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ می شنوید. امروز پنجشنبه 10 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با اول جولای 2010 میلادی. من مرتاد قاسمفر در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. شاهین بشیری در استودیو خبر با من است و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذارد.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح قانونی اعمال تحریم و مجازات‌های شدیدتر بر جمهوری اسلامی را امروز پنجشنبه امضا خواهد کرد. در پی ادامه اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هفته گذشته طرح قانونی را تصویب کردند که آماجه آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واردات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده به ایران است. این طرح در پی تصویب چهارمین قطعنامه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تایید کنگره یا پارلمان آمریکا رسید. ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، وعده داده است که برای پرهیز از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در آن کشور از تمامی امکانات انسانی بهره گیرد. ژنرال پتریوس در کنفرانس خبری مشترکش با آندرش فورس راسموسن، دبیر کل ناتو، در بروکسل گفت در پیکار با شورشیان زمینه انسانی زمینه قاطع و تعیین کننده است و در نتیجه برای کاهش از دست رفتن جان غیر نظامیان بیگناه از هر گونه امکانات انسانی باید بهره گرفت. ژنرال پتریوس که پیش از پرواز به افغانستان مسائل آن کشور را برای مسئولان ناتو جمع‌بندی می‌کرد، همچنین گفت که اوضاع در افغانستان پیش از آن که بهتر شود احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد. فنلاند امروز پنجشنبه نام خود را به عنوان نخستین کشوری در جهان ثبت کرد که در آن دسترسی مردم به اینترنت جزو حقوق بنیادین انسان هاست. دولت فنلاند سال گذشته قانون مخابرات آن کشور را به گونه ای ترمیم کرد که دسترسی به اینترنت با سرعت بالا همانند دسترسی مردم به خدمات پستی و تلفن عمومیت پیدا کند. شرکت های عرضه کننده خدمات اینترنتی در فنلاند از امروز موظفند که تمامی خانه های آن کشور را فارغ از محل آنها با 1 مگابیت به اینترنت متصل کنند. وزیران ترکیه و اسرائیل برای یافتن راه ترمیم مناسبات دولت‌هایشان با یکدیگر محرمانه در بروکسل گفتگو کردند. روابط این دو کشور به دنبال حمله اسرائیل به یکی از کشتی‌های ترک رهسپار غزه به شدت آسیب دیده است. به گزارش رسانه‌های این دو کشور، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و بنیامین بن الیزر وزیر تجارت اسرائیل روز گذشته چهارشنبه در بروکسل با یکدیگر محرمانه گفتگو کردند. رادیو ارتش اسرائیل میگوید این دیدار با هماهنگی واشنگتن تدارک دیده شد. ترکیه خواستار پوزش اسرائیل از حمله نیروهای آن کشور به یکی از کشتی‌های ترک رهسپار غزه و توافق آن کشور با تحقیقات بین‌المللی درباره این حادثه است.
سپاسگزارم شاهین بشیری. و اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله نیم ساعته شبانگاهی می‌شنوید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به گفتگوهای محرمانه مقام‌های ارشد ترکیه و اسرائیل که گفته می‌شود برای رفع تنش‌ها صورت گرفته است. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت از مواضع دوگانه روسیه در برابر تحریم‌ها. از یک سو تحریم می‌کند، از سوی دیگر تحریم‌ها را بی‌اثر می‌خواند. حدود 1 میلیون کودک متأهل در ایران زندگی می‌کنند. گفتگویی با یک کارشناس حقوق کودک در همین باره خواهید شنید. گزارش دیگر این مجله شامگاهی نگاهی دارد به مقاله نشریه اکونومیست که میگوید ایران در عرصه اقتصاد دیجیتال در میان 70 کشور رتبه 69 را دارد. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، نگاهی هم خواهیم داشت به نتایج پایانی کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی در سوریه. با ما بمانید. دیدار و گفتگوهای محرمانه دو مقام ارشد دولت‌های ترکیه و اسرائیل در بروکسل موجب بحران در کابینه ائتلافی بنیامین نتانیاهو شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزیر خارجه ترکیه و وزیر بازرگانی اسرائیل شامگاه روز چهارشنبه به طور محرمانه دیدار کردند تا تنش در روابط دو کشور را کاهش دهند. ولی وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید این گفتگوها بدون اطلاع وی صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
گفتگوهای پنهانی بن الیزر وزیر بازرگانی و صنایع اسرائیل با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه در بلژیک برای رفع تنش در روابط دو کشور موجب تنشی سیاسی در درون کابینه ائتلافی اسرائیل شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اویگدور لیبرمن وزیر خارجه تندرو اسرائیل معترض است که وی از این دیدار تنها از طریق رسانه‌ها آگاه شده و با انتشار بیانیه تندی گفته است که این عمل برخلاف اصول و هنجارهای حکومتی است و بر اعتماد بین وزیر خارجه و نخست وزیر آسیبی جدی می‌زند. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ بیدرنگ بیانیه‌ای انتشار داده و در آن تنها به این نکته اکتفا کرده که آگاه نساختن آقای لیبرمن از یک اشتباه تکنیکی نشأت گرفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام اسرائیلی می نویسد آنچه انجام گرفته به ناچیز شمردن وزیر خارجه تلقی شده که همواره دیدگاه‌های افراطی را در اسرائیل نمایندگی کرده است. مقام اسرائیلی به این نکته نیز اشاره کرده که بن الیزر وزیر بازرگانی و صنایع از طرفداران ترکیه است و ترک‌ها به او اطمینان و اعتماد دارند. بنابراین گفتگوهای وی با وزیر خارجه ترکیه پرمعنا و منطقی است. گفتگوهای محرمانه دو مقام ترکیه و اسرائیل یک ماه پس از یورش مرگبار نیروهای اسرائیلی علیه یک کشتی امدادی ترک صورت گرفت. خبرگزاری رویترز هم در گزارش مربوط به دیدار پنهانی شامگاه چهارشنبه در بلژیک می نویسد که مقامهای ترک با تایید این دیدار و بدون پرداختن به جزئیات می گویند که خواستهای آنکارا از دولت یهود به قوت خود باقی است. بوراک اوزوگرگن سخنگوی وزارت خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت که بهبود روابط با اسرائیل منوط به انجام خواستهای ترکیه است. با حمله به کشتی ترک در دهم خرداد ماه گذشته که به کشته شدن 9 تن انجامید، ترکیه سفیر خود از اسرائیل را فراخواند، عملیات مشترک نظامی را لغو کرد و ورود هواپیماهای نظامی اسرائیل به قلمرو فضایی خود را ممنوع ساخت. کاخ سفید واشنگتن خواستار رفع تنش و بحران در روابط ترکیه و اسرائیل است. پرزیدنت اوباما یک شنبه گذشته با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در تورنتو دیدار کرد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم قرار است سه شنبه آینده در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا به گفتگو بنشیند. در آستانه این گفتگوها تنش در درون کابینه اسرائیل توجه محافل سیاسی را به خود معطوف داشته است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. روسیه به رغم حمایت از قطعنامه تازه علیه ایران روش تحریم را مؤثر و سازنده نمی‌داند و همچنان معتقد است از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی بهترین گزینه برای حل مسئله هسته‌ای این کشور است. مسکو طی سال‌های گذشته بارها از تهران دعوت کرده تا با جامعه جهانی فعالانه‌تر همکاری کند، اما تاکنون این تلاش‌های دیپلماتیک به ثمر ننشسته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
Андрій Нестеренко, сухангуй Визирати умори хариджі Русії, пеншамбе та й нешасти медботі Ейлам керт, мовзе економії Моску дар кибалі Тегран, дар ісгарати рузи гузиштий везір хариджі інкішвер Камелан Монакіс шодест. Чагаршамбе Сергій Лавров, барнегерні Русії, а задами шефафіяти барнаме гастиї Іран та кіт керт, вахастари ас Сергірі гуфтугу міяни Іран ва гуруги пенчі Белеве єк шот. او خاطر نشان کرد که باب مذاکرات همچنان باز است و همه پیشنهادها و مشوق‌هایی که به ایران ارائه شده روی میز قرار دارد. او از جمله گفت:
ما نمی‌ویریم سانکسی و хотя порой они бывают неизбежны, они как
правило. ما اعتقادی به تحریم نداریم و هر چند تحریم‌ها زمانی اجتناب ناپذیر می‌شود، معمولاً برآورنده خواسته‌های وضع‌کنندگانشان نیست. در رابطه با ایران چندین قطعنامه تصویب و پیوسته محدودیت‌های جدی‌تر اعمال شده، اما تاکنون این اقدامات مؤثر نبودند. در عین حال معتقدم صدور آخرین قطعنامه شورای امنیت لازم بود تا پیامی روشن به مقام‌های ایرانی بفرستد که نمی‌توانند بیش از این در ارائه پاسخ به سؤال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلل کنند. ارائه این پاسخ لازم است تا همه ما از اینکه برنامه اتمی ایران ماهیت صرفاً صلح‌آمیز دارد اطمینان حاصل کنیم. اما اعمال فشارها از طریق سازمان ملل به منظور وادار ساختن ایران به همکاری با آژانس باید حتما همراه با گفتگو با ایران باشد.
همچنین سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، در پایان دیدارش با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره قابل حل است. وی با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا و آمریکا به اعمال مجازات‌های مضاعف بر آخرین قطعنامه شورای امنیت، آن را به روح شراکت در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 مقایر دانست و تاکید کرد تحریم‌های یک جانبه اوضاع را به بن‌بست هدایت می‌کند. او همچنین گفت مسکو خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر دیدار کارشناسان برای بررسی مسئله تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است و همکنون برای ترتیب دادن این جلسه می‌کوشد. وی افزود اظهارات مقام‌های ایرانی حاکی از آن است که برای از سرگیری گفتگو آمادگی دارند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد به تازگی اعلام کرد تهران آماده مذاکره هست، اما برای ادب کردن غربی‌ها تا 2 ماه دیگر مذاکره نمی‌کند.
یک قطعنامه صادر کردید که به قول خودتون دست بالاتر رو داشته باشید. ما اسم اینو میذاریم بی اخلاقی. چون بی اخلاقی کردید، اولا ما مذاکره رو عقب میندازیم. مذاکره پایان مرداد، نیمه ماه مبارک رمضان به بعد. این جریمه است برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن که رسم گفتگو با ملت‌ها رو یاد بگیرن.
به باور بسیاری از تحلیلگران روس، مسکو به تلاش‌های سیاسی خود برای حل مناقشه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد تا شاید تهران بالاخره رویکرد چالشی خود را تغییر دهد. اما فراتر از این امیدواری، روسیه در صدد است از وقوع جنگ جدید جلوگیری کند. فیودور لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در تشریح موضع کنونی روسیه در قبال ایران می‌گوید:
من تحریم‌ها برای دستیابی به هدف اصلی، یعنی ممانعت از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای، مؤثر نخواهد بود. مقام‌های روس که همواره بر این موضوع تاکید کردند به تجربه‌های گذشته اشاره می‌کنند. در عراق یا یوگسلاوی فشارهای بین‌المللی تنها زمانی نتیجه داد که با عملیات‌های نظامی همراه شد. متأسفانه از زمانی که تحریم اعمال شود نمی‌توان عقب نشینی کرد و تنها باید بر فشارها افسود. روسیه نگران است که سناریوی عراق و یوگسلاوی در ایران تکرار شود. به همین دلیل به تلاش‌های خود برای وادار کردن ایران به مذاکره ادامه خواهد داد. به نظرم کسی نمی‌داند مسئله ایران را چگونه باید حل کرد و نباید انتظار داشت این مسئله به زودی حل شود.
ایران به اظهارات اخیر مقام‌های روس واکنش نشان نداده، اما در تازه‌ترین تحول منوچهر متکی، وزیر خارجه این کشور، دینامه‌های جداگانه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل که از آخرین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند و روسیه نیز یکی از آنهاست، نوشت: تحریم‌ها عزم کشورمان را در ادامه فعالیت برای توسعه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز راسخ‌تر خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گفته خبرگزاری ایلنا، به نقل از مدافعان حقوق کودک، در ایران 950 هزار کودک متأهل یا کودک متأهل وجود دارد. کودکانی که بدون تجربه کردن کامل دوران کودکی مجبور به خانه‌داری و وظایف زناشویی می‌شوند و اگر دانش آموز باشند مجبورند که ترک تحصیل کنند. همکار ما مراد ویسی در همین باره نظرات و دیدگاه‌های حسن سیاه‌پوش، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق کودک را در کلن آلمان جویا شده و نخست از وی پرسیده است که آمار 950 هزار کودک متأهل تا چه حد میتواند درست باشد.
این آمار میتونه درست باشه، در واقع نظارتی به اون شکل در آمارگیری در از توسط این خبرگزاری ما نداریم، ولی با توجه به اصطلاح سابقه و این چیزهایی که وجود داره قاعدتا باید این نوع اخبار، این نوع آمارهایی که اعلام میکنه غلط نباشه.
آقای دکتر، کنوانسیون حقوق بین الملل کودک اصولا کودک رو چطور تعریف میکنه؟
ببینید، به طور کلی بزرگترین سازمانی که حافظ منافع کودک در دنیا هست یونیسف که در مرکزش در نیویورک از حدود 60 سال پیش تأسیس شده و این سازمان در واقع دختر و پسری رو که به سن 18 سال نرسیدن به عنوان کودک به حساب میارن. از نظر تعریف کودک در واقع به کسی، به انسانی اطلاق میشه که به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی و فکری هنوز به اون درجه نرسیده که بتونه از خودش، از منافعش، از حیثیتش، از جونش دفاع بکنه.
و حقوق بین الملل راجب ازدواج زیر 18 سال و ازدواج در واقع کودک آیا صراحت یا منعی داره؟
بله، به شکل‌های مختلف البته از کودکان حمایت میشه، چون کودکان در واقع صرفا از زاویه ازدواج مورد ظلم قرار نمیگیرن، از زوایای مختلف مورد حمایت قرار میگیرن. البته به لحاظ ازدواج این آداب و رسوم و سنت‌هایی که در جوامع مختلف هستش متفاوته، ولی سن ازدواج رو همون سن 18 سال تعیین کردن برای دختر و پسر و کسانی که به اصطلاح از نظر جسمی و از نظر فکری بالغ شدن، ولی در کشورهای مختلف این قضیه رعایت نمیشه. تا کسانی که عضو کنوانسیون‌های دفاع از حقوق کودکان هستن باز خودشون بر اساس مقررات داخلی سنین کمتری رو با اجازه پدر مادر و یا با اجازه دادگاه برای ازدواج کودکانشون تعیین میکنن.
ازدواج کودک چه تبعات منفی برای کودک داره و در واقع چه حقوقی رو از کودک نقض میکنه؟
کسی که هنوز به سن 18 سال نرسیده به لحاظ اقتصادی در جامعه هنوز موقعیت خاصی نداره، یعنی قادر به لحاظ مالی قادر به اداره یک خانواده نیست. از اون گذشته به لحاظ فکری و به لحاظ تجربه و از نظر تشخیص منافع خودش و خانوادهش هنوز در موقعیتی نیستش که بتونه منافع این خانواده رو که در واقع نهاد بسیار مهمی در یک جامعه محسوب میشه رو رعایت بکنه و یا در نظر بگیره. بنابراین میتونه مضار زیادی داشته باشه. کسی که خودش هنوز قادر نیست از منافعش دفاع بکنه صاحب بچه میشه و چگونه میخواد از بچهش دفاع بکنه و این باعث نارسایی های بسیار زیادی در آینده یک جامعه میشه، وقتی که قانون خانواده متزلزل باشه، وقتی که بچه ها سرپرست درست حسابی نداشته باشن، وقتی که حمایت نشن.
آقای دکتر، چطور میشه آمار کودک متأهل رو کاهش داد؟ آیا تجربه های جهانی در این مورد وجود داره؟
تنها مؤسسه رسمی که امروز در دنیا حرف اول رو میزنه همون یونیسف هستش که عرض کردم خدمتتون که کنترل میکنه، البته برای تمام کودکان جهانه، ولی یونیسف بیشتر هم‌مقام به خودش رو صرف بچه‌هایی که در آفریقا مورد ظلم و ستم هستن قرار داده است. یونیسف در واقع میتونه در این زمینه فشار بیاره و ارگان‌های بین‌المللی زیادی هم هستن، همینطور کنوانسیون‌های دفاع از کودکان هستش، دنهاق مثلا یک قرارداد دنهاق در اروپا هستش که اینها همه نظارت میکنن به رفتاری که با کودکان میشه در زمینه مسائل ازدواج. هم البته مسئله بغرنج‌تری هست، مسئله ازدواجشون خیلی مسئله شدیدتر و خشنتری هست که در رابطه با بچه‌ها مثل در مناطق جنگی که میبرنشون به عنوان سرباز سوء استفاده میکنن یا در مورد مسائل جنسی مورد سوء استفاده قرار میگیرن، اونها در اولویت قرار دارن تا ازدواج. ازدواج در واقع در مراحل بعدی این مسائل هستش.
گفتگوی مراد ویسی بود با حسن سیاه‌پوش، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق کودک در کلن آلمان. گزارش منتشر شده از سوی واحد اطلاعات نشریه اکونومیست چاپ لندن و کشورها را از لحاظ جایگاهشان در عرصه اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد اینترنتی طبقه بندی می کند. در این بررسی ایران در جایگاه ماقبل آخر قرار دارد. الهی روانشاد با فریدون خاوند در همین باره گفتگو کرده.
این یک گزارشی است که از سال 2000 به این طرف هر سال منتشر میشه از طرف واحد اطلاعات نشریه اکونومیست با همکاری مؤسسه IBM و بر اساس ملاکای مختلف کشورها رو طبقه بندی میکنه از لحاظ درجه استفاده اونا از تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص اینترنت. 6 ملاک در این طبقه بندی مورد استفاده قرار میگیره، مثل زیربناهای تکنولوژیک، فضای کسب و کار، فضای فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و غیره.
آقای خاوند، چند کشور در گزارش سال 2010 واحد اطلاعات نشریه اکونومیست مورد بررسی قرار گرفتند؟
70 کشور در مجموع در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتند که از بین اونها سوئد بهترین جایگاه رو داره، در ردیف اول قرار میگیره، بعد دوم کشور دانمارک است و بعد آمریکا. در مجموع میشه گفت که ردیف‌های اول طبقه بندی عمدتا اختصاص داره به کشورهای اسکاندیناوی و چند کشور پویای آسیایی.
در این گزارش از لحاظ اقتصاد دیجیتال ایران چه جایگاهی رو به خودش اختصاص داده؟
متاسفانه ایران در بین 70 کشور مورد بررسی در ردیف 69 قرار گرفته و حتی نسبت به سال گذشته یک درجه پایین تر رفته. فقط جمهوری آذربایجان هست که بعد از ایران قرار گرفته. ببینید، موقعیت نامساعد ایران به خصوص در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه بیشتر نمودار میشه. مثلا امارات متحده عربی در ردیف 34 قرار گرفته، یا ترکیه مثلا که در رده 43 هست، 26 رده بالاتر از ایران. حتی اردن 19 پله از ایران جلوتر هست، و یا پاکستان که 3 پله از ایران جلوتر هست. اقتصاد دیجیتال و تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطی تأثیری تعیین کننده دارند بر سرنوشت ملت ها، و واپسماندگی ایران در این زمینه طبعا خبر خیلی بدی هست برای آینده اقتصادی کشور.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کنفرانس بین المجالس کشورهای اسلامی که روز چهارشنبه در دمشق آغاز به کار کرده بود با انتشار قطعنامه‌ای به کار خود پایان داد. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، امروز پنجشنبه با فاروق الشهر معاون اول رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. ایلیا جزایری روزنامه‌نگار در لبنان در آغاز گفتگوی با فریدون زرنگار از جزئیات قطعنامه پایانی کنفرانس بین المجالس می‌گوید. ایلیا جزایری:
طبق بیانیه پایانی که کنفرانس منتشر کرد، شرکت کنندگان در کنفرانس تأکید کردند بر پایان دادن به محاصره نوار غزه و همچنین خواستار اجرای مصوبه شورای حقوق بشر برای تشکیل هیئت تحقیق در مسئله یورش کمانده‌های اسرائیلی به ناوگان آزادی شده، خواستار تشکیل دادگاه بین المللی در پیگیری پرونده حمله به ناوگان آزادی شده، و همچنین خواستار اجرای مصوبات سابق سازمان کنفرانس اسلامی در قطع روابط سیاسی و تجاری کشورهای اسلامی با اسرائیل شده. بیانیه همچنین خواستار وحدت مواضع کشورهای اسلامی در قبال مسئله فلسطین شده. از تمام گروه های فلسطینی خواسته که برای وحدت تلاش کنند و به این دو دستگی که پیش آمده پایان بدن.
خبری هست که این قطعنامه مورد تایید تمام کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس بودن، یا اینکه نه اختلاف نظرهایی هم بر سر متن قطعنامه وجود داشته؟
اگر تصویبش خواهد بست و گفتگوهای مختلفی بوده. بعضی کشورها پیشنهادهایی داشتن، پیشنهادهای شدیدتری داشتن از جمله جمهوری اسلامی ایران. بعضی کشورهایی که روابطی دارن با اسرائیل خواستار این بودن که تخفیف پیدا کنه مفاد بیانیه، اما این صیغه کلان در اومده با اجماع آرا به تصویب رسیده.
درباره موضع ترکیه در این کنفرانس با توجه به تیرگی روابط دو کشور اسرائیل و ترکیه در چند هفته اخیر، اطلاعی در دست هست که ترکیه در این کنفرانس چه موضعی داشته؟
موضع ترکیه در این کنفرانس مثل بقیه کشور اسلامی بوده و تکرار مواضع رجب طیب اردوغان در روزهای پیش بوده، مبنی بر اینکه باید دادگاه بین المللی در خصوص حمله کماندوهای اسرائیلی به غزه تشکیل بشه. همزمان با پایان این کنفرانس خبرهای منتشر شده از دیدار محرمانه مقامات اسرائیلی و ترکیه برای حل و فصل موضوع حمله کماندوهای اسرائیلی به ناوگان آزادی و برای بررسی روابط دو جانبه.
در خبرها اومده بود که علی لاریجانی امروز با مقامات بلندپایه سوریه دیدار داشته. آیا در این مورد جزئیات بیشتری در اختیار هست که چی بوده بحث آقای لاریجانی با مقامات سوری؟
بحث آقای لاریجانی با مقامات سوری حول دو محور بوده: یکی روابط دو جانبه ایران و سوریه، و یکی گفتگوهای غیر مستقیمی که سوریه با اسرائیل انجام میده. در رابطه با روابط دو جانبه، باز دو طرف طبق معمول تأکید کردن بر روابط دو جانبه و پیشرفتش. در خصوص پرونده هسته ایران مقامات سوریه تاکید داشتن در لزوم حل فصل پرونده هسته ایران با مذاکره و نه با تحریم، اما در خصوص روابط سوریه و اسرائیل هنوز خبری نیومده که چه موضعی گرفته شده در این دیدار، اما همزمان بوده با درخواست بشار اسد رئیس جمهور سوریه از داسیلوا رئیس جمهور برزیل برای اینکه واسطه گفتگوهای صلح بین سوریه و اسرائیل باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی ایلیا جزائری بود با فریدون زرنگار، ایلیا جزائری روزنامه‌نگار در لبنان. و اما 45مین دوره فستیوال فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک در حالی برگزار می شود که 4 فیلم ایرانی هم در این فستیوال حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی بشنوید.
45مین دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری دوم ژوئیه برابر با 11 تیر ماه با اکران فیلم درام دل دیوانه با حضور کارگردان این فیلم اسکات کوپر در شهر کارلو ویواری جمهوری چک آغاز می شود. به نوشته وبسایت رسمی جشنواره کارلو ویواری، 205 فیلم از سراسر جهان در بخش‌های مختلف جشنواره امسال نمایش داده می‌شوند که از میان آنها 12 فیلم از کشورهای مختلف در بخش مسابقه برای تصاحب جایزه گوی بلورین با یکدیگر رقابت می‌کنند. فیلم ایرانی چیزهایی هست که تو نمیدانی به عنوان یکی از 12 فیلم شرکت کننده در بخش مسابقه در این جشنواره اکران می شود. فیلم چیزهایی هست که تو نمیدانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی توسط منیژه حکمت تهیه شده و لیلا حاتمی و علی مصفا در آن به ایفای نقش پرداختند. این فیلم زندگی روزمره یک راننده تاکسی را به تصویر می کشد که در حین کار با افراد متفاوتی برخورد می کند. علاوه بر این فیلم، 3 فیلم ایرانی اوریون، دویدن در میان ابرها و تینار نیز در جشنواره امسال کارلو ویواری به نمایش درخواهند آمد. بر پایه گزارش ها، مسئولان برگزاری جشنواره با اهداء جایزه ای به جود لا از این بازیگر معروف سینمای جهان تقدیر می کنند. وبسایت این جشنواره از اکران فیلم کمدی اکشن شوالیه و روز، جدیدترین فیلم تام کروز که در آن با کامرون دیاز همبازی است، خبر داد. این فیلم در کمپانی فاکس قرن 20 با کارگردانی جیمز منگولد ساخته شده است. سال گذشته فیلم ایرانی 20 ساخته عبدالرضا کاهانی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره را از آن خود کرد. جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری پس از 8 روز با اکران فیلم فرانسوی دلشکن به پایان می رسد. این جشنواره یکی از مهمترین فستیوال‌های بین‌المللی فیلم در اروپای مرکزی است که از سال 1946 تا کنون میزبان فیلمسازان بسیاری بوده است.
مهتاب وحیدی گزارش می‌داد و ما گزارش ورزشی از فریدون شیبانی رو بشنویم.
پیکارهای جام جهانی فوتبال از فردا جمعه با بازی برزیل در برابر هلند پای به مرحله یک شانون پایانی می‌گذارد. بعد از این بازی تیم‌های اوروگوئه و غنا با هم روبرو خواهند شد. 2 مسابقه دیگر بین آرژانتین با آلمان و اسپانیا با پاراگوئه بعد از ظهر شنبه انجام خواهد شد. گودلاک جوناتان رئیس جمهوری نیجریه به دلیل نمایش ضعیف این کشور در جام جهانی تیم ملی فوتبال نیجریه را برای 2 سال از رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد. سایت تایمز نوشت که به گفته ایمانی برو مشاور ویژه رئیس جمهوری، اگر هر سو استفاده مالی کشف شود همه مقامات مسئول باید پاسخگو باشند. به نوشته این سایت نیجریه تصمیم یاد شده را با فیفا در میان خواهد گذاشت، اما فیفا به دلیل دخالت سیاسی با امور فوتبال اعضایش از نقض قانون ناخشنود است. راجر فدرر سوئیسی در مرحله یک شانون پایانی تنیس ویمبلدون 3-1 از توماس بردیخ تنیسباز اهل جمهوری چک شکست خورد و از رسیدن به 7 قهرمانی در این جام باز ماند. از نوامبر سال 2003 او برای اولین بار تا رده 3 تنیس مردان جهان پایین آمد. در مرحله نیمه پایانی بردیخ با جاکوویچ سرب مسابقه می‌دهد و رافائل نادال اسپانیایی با اندی موری بریتانیایی. در رقابت‌های تنیس روی میز پروتور در کوبه ژاپن، نوشاد آدمیان از ایران با پیروزی بر حریفان ژاپنی و هنگ کنگی مهیای مسابقه با یین هانگ از چین شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که اگر افشین قطبی سرمربی تیم ملی خواهان برگزاری اردوی تیم ملی در پیش از شروع لیگ برتر دهم در اتریش باشد، با وجود اعتراض تیم‌ها این اردو برگزار خواهد شد. او در مورد عدم اعزام تیم ملی فوتبال بانوان به بازی‌های آسیایی نیز گفت که از اول هم قرار نبود این تیم به گوانژوی چین برود.
با من مرتضی قاسم‌فر در مجله شبانگاهی همراه بودید. تا دو ساعت و نیم دیگر با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم چون قطر در دریای جم، خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی. شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جن، در تو خواهم جز هم آواز و هم پای. هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزان ها اگر بهار توی
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا نکنه یادتون بره.
فقط به این معتقدم تو به من سرایت میکنه فریاد تو شب و شکست کی جز تو جرأت میکنه چیزی بلد نیستم بگم تو تو دل به ما نمیرسه فقط به این معتقدم گریه نکن تا این قرار از شکستت مایوس چه اونقدر نگه ها عشقاتو که قده اقیانوس چه چیزی بلد نیستم بگم تا تو چیزی بلد نیستم بگم تا تو رو دلداری بدم خدا به موقع میرسه فقط به این معتقدم
است ثانیه با زمین
وظیفه حفاظت از محیط زیست یه مسئله اخلاقیه. فرقش در اینه که توجه به این وظیفه قدمت کمتری از اخلاقیات دیگه داره. حدود 40 سال پیش که تأثیرات بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و سیر صنعتی شدن زندگی خودشو بیشتر از پیش نشون میداد، حفاظت از محیط زیست به عنوان یه رابطه اخلاقی بین بشر و محیط زندگیش و جانداران اطرافش مطرح شد. نتیجه نادیده گرفتن قراردادهای اجتماعی که آشنا هستند و قدمت زیادی دارند کاملا روشنه و هر کس میتونه پیامدهاش رو بفهمه، اما هنوز راه زیادی مونده تا همه انسانها درک کنند که نادیده گرفتن وظایف اخلاقی در زمینه محیط زیست چه اثرات سهمگینی داره، از آلودگی هوا و آلودگی صوتی و غبار و بیابونزایی گرفته تا گرمایش زمین و نابودی گونه‌های زیادی از جانوران و گیاهان. در حالی که قضیه خیلی ساده و روشنه. حتی اگه بخوایم خودخواهانه و به عبارتی انسان مدار به قضیه نگاه کنیم، حفاظت از محیط زیست به معنی حفاظت از خود ما و زندگی و سلامتمون و البته آینده بچه هامون و نسلهای بعدیه.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
شب منتظر رنگ چشات بود، آفتاب نگران خنده هات بود، بارون زلال پشت شیشه در حسرت آهنگ صدات بود. من شنیده بودم که یه رازی تو قلب تو شیونه ساخته، من شنیده بودم که ستاره پیش چشم تو رنگشو باخته. تو پیچ و خم جازه باز به آخر دست رسیدم، کی خواستی بری لبسه ی آخر، بچانسی و بردم تو رو دیدم، بچانسی و بردم تو رو دیدم. تو قصه تموم شد، من کنار تنهایی نشستم، تو خلوت آخر نگاهت آینه شکست و من شکستم، آینه شکست و من شکستم. کاش جاده ی ذره آشنا بود، من رسیدن و گم نمی کردم، کاش یه لحظه منتظر می موندی، می گفتی دوباره بر می گردم. شدم تو پیچ و خم جاده باز به آخر دست رسیدم، میخواستی بری لحظه ی آخر، بچانسی و بردم تو رو دیدم، بچانسی و بردم تو رو دیدم. شب منتظر رنگ چشات بود، آفتاب نگران خنده باز بود، بارون زلال پشت شیشه در حسرت آهنگ صدات بود. من شنیده بودم که یه رازی تو قلب تو شیونه ساخته، من شنیده بودم که ستاره پیش چشم تو رنگشو باخته. شدم تو پیش و خم جاده باز به آخر دست رسیدم، میخواستی بری لحظه ی آخر، بچانسی و بردم تو رو دیدم، بچانسی و بردم تو رو دیدم. شدم تو پیچ و خم جاده باز به آخر دست رسیدم، میخواستی بری لحظه ی آخر، بچانسی و بردم تو رو دیدم، بچانسی و بردم تو رو دیدم، بچانسی و بردم تو رو دیدم، بچانسی و بردم تو رو دیدم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 6،
هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این کسالت عباس، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشکنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم.
به هم نمیرسیم ما، چاره ایجاز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده دیگه جای گله
نیست. نازش تو حک شده رو شرم گونه های من، اسم تو حرمت منه، هم بسته یه جدای من.
اشتیاق این که پا از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. به هم نمیرسیم ما، چاره اینجاز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم،
اگر اشتباه بود، اگر که کوه راه بود.
به هم نمیرسیم ما، چاره‌ای جز فاصله نیست،
عهدیه که بسته شده
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. ما نام این ترانه است به خوانندگی فرامرز اصلانی و شهرزاد سپانلو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
We recognize that the situation remains fragile and we will continue to monitor developments closely.
20,000 بمب انبار کردند. از احتمال وجود دو تا بمب اینقدر می‌ترسند.
We must insist that Iran implements strictly resolutions of the Security Council, decisions of the IAEA governing board.
چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
I'm not afraid. عاشق دستان مرا چشمان میخواری چرا پشم نمیایی انا تو به وفایی چرا پیشم نمیایی حالا تو به وفایی